یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می‌شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
بابا شهر بگو ببینم کیترینگ این جشن باشکوه با کیست؟
قربان صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن وی هاوس،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهای به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، همه و همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است و یکتاست از کیترینگ رستوران حاتم میشن وی هاوس که برپاست. تلفن تماس 949-768-1122.
آری کلا رستوران حاتم میشن وی هاوس.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم، پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره، دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره، شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون، وام و خونه.
اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من راجع به رابطه میخواستم صحبت کنم. من 25 سالمه، 2 سال هست که ازدواج کردم. همسرم 1 سال از خودم کوچیک‌تر هستش، یعنی اون موقع که ما ازدواج کردیم همسرم 23 ساله بودن. بعد اون موقع خانوادهشون خیلی میگفتن که این پسر ما کم سنه، سنش مناسب ازدواج نیست و برای زوده و به خاطر همین مسائل تو نباید توقع مالی زیادی داشته باشی. منم به خاطر اینکه آدم مادی جلوه نکنم گفتم باشه، مثلا عروسی نمیخوام، خونه حالا عجله ندارم و اینا، یا مهریه نمیخوام. بعد فهمیدم که دو دوران نامزدی که اینها خودشون مادی هستن، یعنی مادرش، ما مثلا رستوران میرفتیم زنگ میزد که چه رفتی رستوران، یه خونه غذا بخوری، و خیلی هزینه های دیگه، مثلا اگر خریدی میکردیم گفت چرا خرید کردی، مثلا من داشتم بهتون میدارم، خیلی دخالت هاشون شروع شد. و از وقتی که ما عقد کردیم همسرم گفت یا با پدر مادر من زندگی کن، یعنی خونه ما، تا من بتونم خونه بگیرم. و این باعث شد که من خیلی تحت کنکاش مادر شوهرم قرار بگیرم.
بذار من یه سوالی از شما بکنم. هر دوی شما چی خوندید عزیز؟
من دانشجوی کارشناسی کامپیوتر هستم، ولی همسرم ول کردن دانشگاهشون.
حالا شما ممکنه من بفرمایید مبتد ای 5 سال یه سال است تو کوچیک‌تر تو 25 اون 24 دو سال هم ازدواج کردی، اون 22 سالش بود. ممکنه من بگم شما دو تا پسر و دختر 22 و 23 که نه کار دارید نه خونه دارید نه زندگی دارید، در حقیقت آمدید با هم ازدواج کردید که بسیار خوب ازدواج کردید، حالا انتظار دارید که بزرگسالات کار کنن دخالت نکنن، بهتون نگن چی بخور چی نخور، چه بکن چه نکن عزیز. حالا دو تا بچه وقتی اومدن
شما حق میدین که
در این حق مسئله من اصلا حق نمیدم عزیز، ماجرا در این است که شما دوتا کار رو خارج از حد انجام دادی. شما دوتا آمدید نه پول دارید، تو باید بری خونه اونا زندگی کنی، بعد انتظار بری خونه اونا زندگی کنی، بعد یک دفعه پدر و مادری که دوتا آدم که رو پای خودشون نمیخوان بیستن، که مال دنیای امروز اگر هستید که بعدا هیچ کس نباید تو کارتون دخالت کنه، شما محتاج اونایی. شما در حقیقت شما رفتید پدری و مادری اونا رو پذیرفتید، حالا بسته به اینکه اخلاق و رفتارشون چیه با شما چنین یا چنان میکنن، یعنی اینکه شما من میگید یه چنین اون چیزی که اسمش تشکیل خانواده هست نبوده، تازه خانواده اونا هم که با این ازدواج حالا شاید هم موافق بودن من نمیدونم، بعد هم اومدن گفتن این پولی نداره تو باید هیچی نخواهی، شما هم گفتید بسیار خوب قبول، بعدم که رفتید اونا معلومه تو کارتون دخالت کردن، به من میگه کارشون بد است و غلط و اشتباه، حتما چنینه، ولی ما که پدر و مادر کامل نداریم، برای که پدر و مادر کامل میداشتیم مشکلی نداشتیم، ولی بعدم دو تا بچه 22 و 23 ساله که بدون این که بدون چیکار دارن میکنن تحت تاثیر پدر مادرم باشن محتاج اونا باشن که قرار نیست ازدواج کنن، چون ازدواج شرط اولش استقلاله، خودکفایی، شما نه مستقل بودید نه خودکفا عزیز، بنابراین به من میگی
با پدرش کار میکنه، بدتر این هست که خیلی مستقل هم نیست، این هر پولی میگیره از پدرش
میگیره، بنابراین تو رفتی پسر مردم رو دزدیدی بعد انتظار چی کار کنه؟ پسر مردم رو گول زدی، بعدم خودت دانشجو هستی، اون که درس هم نخونه رفته با پدرش هم کار میکنه، تو آخر عمر شما گیری. حالا چرا یه سوال البته میدونم احتمالاً جواب چیه، چرا ادامه ندادی دوستیتونه که دو سال با هم باشی بعد ازدواج کنی؟
چون من خودم دوست داشتم که از خونه که توی زندگی میکردم شرایط خوبی نداشتم، دوست داشتم که بیام بیرون.
بنابراین تو داری از خونه پدر و مادری فرار میکنی، فکر میکنی میری یه جای بهتری؟
من مادرم از پدرم جدا شدن 10 سالم بود، با مادر و مادر بزرگ و خاله و داییم زندگی میکردم، بعد داییم خیلی متعصب بودن، خیلی تو بیرون رفتن های من اذیت میکردن.
میفهمم ادازید، من اعتراضم برای دیگران نیست که میشنم، به همجاست که من تو اون سی دی چرا ازدواج چرا فرار میگم یاد ازدواج غلط میکنم به دلیل اینکه میخوان از خانه فرار کنن، میخوان از اون شرایط و محیط بیرون بیان، ولی این راه درستش نیست، یعنی باید کار دیگری میکردید. چون ببین عزیز بیاد فرض رو بریم بگیریم این ازدواج بد و غلط باشه، خب تو اون وقت برم با دو تا بچه سرگردونتر میشید، خانوادت هم که به هم ریخته است، تو هم که تازه از اونجا فرار کردی، حالا دو تا بچه هم رو دستت، اونم تو قوانین اون مملکت که معلوم نیست چه خبر است. بنابراین فقط حرفی میزنم چون میخوام بشنوم داری مبادا بچه دار بشید، فعلا دو سه سالی صبر کنید تو. حالا من بگو چه خبر است غیر از ماجرای دخالت، اگرم برای اون بخوای حرف بزنی حرف بزن، ولی من فقط دلم میخواد بدونی که میدونی عزیز من نمیتونم بگم میخوام برم تو بارون خیس نشم، اشکال کاری نه، به من میگی خویش شدن بله قبول، به من میگی دخالت اونا بد است و غلط حتما، ولی شما عملا به اونا گفتید بیا دخالت کنید تو کارمون،
بعد مشکلاتی که بین خودمون هست اینه که خیلی رفیق باز همسرم، مثلا 10 تا دوست خیلی نزدیک داره که هفته ای 4 تاشون رو مثلا میبینه در طول هفته. بعد هر لحظه مثلا زنگ میزنه میگه من دوستام دارم میام خونه و آماده باش و من خیلی با اینا مشکل دارم. یکم که الکل زیاد مصرف میکنه، هفته ای 2 بار مثلا در حدی که مست بشه الکل مصرف میکنه. ولی مثلا رابطه جنسیمون اینا خوبه، مسائل دیگه ای با هم نداریم.
آخه رابطه جنسی تو رو خوب انتظار داشت یه پسر 24-5 ساله با یه دختر 24-5 ساله که ازدواج کردن رابطه جنسی خوبی هم نشوشن؟ خب این تنها چیزیست که دارید. ولی با حرفایی که میزنی راجبه همسرت، ما مسئله داریم، مستقل نیست، درس نخونده و نمیخواد بخونه، شبکه دوستا رو داره، ولی بدتر از همش هفته دو شبیست که مست میکنه. خب
البته داره کم میشه، من امیدوارم هستم که کم بشه، چون همه به هم میگن که مثلا فلان کسک جوان بود زیاد میخورد الان بزرگ شده دیگه
نه. نه این متخصصین اجتماعی مزخرف میگن دیگه عزیز، آدم ها با گذشت زمان بیشتر مشروب میکنه، دیگه گفته کمتر میکنه. نه بی خودی، آخه امیدوار به چیزایی هستی که واقع بینانه نیست عزیز. من میفهمم فرار تو رو، میفهمم شرایطت رو، ولی قرار بوده آدم اگر ازدواج میکنه فرار میکنه، از چاله تو چاه نیفته.
فقط هم قرار نبوده آقا روزی، من کلا دوست داشتم، آدم خانواده دوستیم، یه دوست داشتم تشکیل خانواده بدم.
تشکیل خانواده بدی بسیار خوبه، ولی تشکیل خانواده‌ای که درسته، نه پسری که وابسته است، درس نمیخونه، مشروب میخوره. تشکیل خانواده خوب قرار بوده، نه هر خانواده. خب تو از در میومدی بیرون به کسی گفتی آقای اون هیچ کنتون هستید که بخوای با من ازدواج کنی، یه دی پیدا میشدن عزیز. حالا الان پرسش از من چی عزیز؟ من ببخش حرف تو عوض کردم، ولی دلم میخواد یه نگاه دیگه بکنی جان.
من میخوام آنالیز شما، نظرتون رو رابطم، این که مثلا به جدایی میکشه یا اینکه مثلا اینقدر وقتی میکنه به جدایی میکشه یا اینکه
میتونه خود بشه؟ من نمیدونم. نه من متاسفانه به دلیل حساسیتم سر این ازدواجای سن کم، به دلیل وابستگی ها به جای خودکفایی ها، و به دلیل این بستگی ها به جای آزادی، اونا رو مطرح کردم. به من بگو آیا خانواده او اصولا با ازدواج شما، حالا در شرایطی اون مشخص، یا موافق بودن یا مخالف؟
با شخص من مشکلی نداشتم، میگفتن زودشه، فقط میگفتن این بچه هست مثلا.
خب دوم خانواده خودت چی فکر میکردن؟
مامان من کاملا همشون مخالف بودن، گفتن اینا خودشون مادیان، انقدر حرف مادیان زن، هیچی نخوا و فلان و اینها. یکم که اونا هم میگفتن خب کسی نیش کمه، تو چرا میخوای همچی کسی داشته باشی؟
حالا به من بگو خارج از اون مرحله عزیز، خودتون دوتایی وقتی با هم باشید یا به هر حال در شرایط عادی وضعتون چطوره؟
خوب آقای دکتر.
ببین عزیز، بیا اینجوری بهش نگاه کنم، تی کار مشکلی. بیا فکر کن که شما دوتا پسر و دختر هستید که هم دیگر رو دوست دارید، و ضمناً توی محیطی هستید که به شما اجازه میدن با هم همخونه بشید یا رابطه جنسی داشته باشید. حالا میخواید با هم دوست باشید، ببینید بعدن 2-3 سال دیگه چی کار میکنی. به نظر من تو این رابطه میمونی و میخوای این رابطه رو بسازی، ولی باز تکرار میکنم، به هیچ وجه همه کارا رو بکن، با دکتر صحبت کن، از یکی دو را مطمئن باش حامله نمیشی. همین، تو اگر بتونی 2-3 سالی تو این زندگی بمونی، خودتو هر دو رشد کنی.
من همسرم خیلی بچه دوست داریم.
خب هر دوتاتون خود دیوونه اید دیگه. ببینید شما که با دوستی این، من دوست دارم این آدم رو، من دوست دارم از خونه بیام بیرون، من دوست دارم مادر شوهرم تو کارم دخالت نکنه، من دوست دارم بچه آخکار از با در میاد عزیز، سر از بیمارستان و تیمارستان در میاری. دنیا جای دوست داشتن نیست، دنیا جای درست رفتار کردنه. من چرا خطر رو کجا حس میکنم؟ شما دوتا رو از با در میاره، یکی دوتا بچه بدبخت رو هم اینجا میندازه این وسط. بچه دوست دارم بی خود دوست داره، چون هنوز خودتون بچه اید عزیز. شما نه مستقلید، نه آزادید، نه خودکفایید. عزیز من بذار حتی این حرفا رو همسرت بشنوه، حتما کمک پزشکی حرفه‌ای بگیرید که مطمئن باشید حامله نمیشی، و در اون دوران خاصی که ممکنه حامله بشید بسیار بسیار بیشتر مواظب باشید. عزیز بچه دار بشید از پا در میاد، تموم میشید. یکی دو تا شما میخواید بچه بدبخت داشته باشید، بچه بیمار داشته باشید، تو میخواید باز دو مرتبه همون بلایی که سر خودت اومده سر بچه هات بیاد؟
نه اصلا.
حالا خب پس بنابراین برای 3 سال تا نرسیدی به 28 حرف بچه رو نزن، فکر بچه رو نکن. شما دوتا ببین میتونی رابطتون رو بسازید، یه زندگی خوبی از توش در بیارید. اگر تونستید این کار رو بکنید تا 3 سال دیگه، بعدن خواستید بچه دار بشید مسئله نیست. اما الان به هیچ وجه جان.
آقای دکتر شما توی باید و نبایداتون گفته بودین که 20% بدتر هم میشن مثلا طرفتون، ولی شرایط که خب ممکنه بهتر بشه، یعنی ممکنه مثلا مستقل بشه از نظر مالی، اینجوری نمیتونم مثلا امیدوار باشم.
چه عزیز من ببین، تو هیچ چاره ای نداری جز اینکه امیدوار باشی. تو اصلا ببین عزیز، مثل اینه که من سوار هواپیمای عوضی شدم، دیگه نمیتونم آرزو بکنم سقوط کنه. دیگه من باید آرزوم این باشه که بشینه ببینم چی کار میخوام بکنم. تو اگر ازدواج نکرده بودی با من صحبت میکردیم، گفتم ازدواج نکن. حالا که ازدواج کردی پس موضوع دیگه منتفیست. تو فقط و فقط یک راه داری و فقط یک راه، و اونی که کوشش کنی این زندگی رو بهتر و بهتر کنی، خودت رو بیشتر بشناسی، از خودت آدم بهتر و برتری بسازی، از همسرت بهترین خودت و بهترین او رو از هم دیگه در بیاری. تو اون سیدی ها من این آوردم چون مهمترین نقشی که زن و شوهر دارن این است که از هم بهترین رو در بیارن تا بد یا بدترین رو، و بعدم اگر بچه دار نشید شما شاید بتونید زندگی رو با هم بسازید، و اون وقت 2-3 سال دیگه، قبل از 3 سال اصلا موافق نیستم. بعد از این که او به 27-28 رسید، شما به 28 رسیدین، اگه خواستید بچه دار بشید دوتا بچه و فقط هم دوتا، اونم بعد از اون. فعلا فقط اگر بچه دار نشی تو کوشش کنی رابطت رو بسازی و با خانواده اون نزدیکتر بشی و با اونا به عنوان دخترشون در بیای یا یه کاری بکنی که مسئله و مشکلی پیدا نشه، میتونی این زندگی رو که شروع کردی ادامه بدی. چون طلاقت حتما غلطه، این که بچه بیاری خیلی خیلی غلطه، به جنگ اونا بری حتما اشتباه بزرگیه. پس بنابراین زندگی تو و خودت رو بساز، امیدوار باش که دو سه سال دیگه همه چیز خوب و آروم میشه، اون موقع است که خواستید بچه دار بشیم تو این بچه هاش. ولی الان هیچی، درست رو هم حتماً 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 تموم کن و مدرک لیسانس تو بگیر.
بله
تشکر، برها خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی،
من همینطور، خیلی ممنون. خدا نگهدار.
شنگون اجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
Emperor Entertainment با افتخار تقدیم می‌کند. کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس، 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن معتصمی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش اومشی، آرش. 4 روز و 3 شب امامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بعدی نیز و شرکت در 2 کنسرت کنسرت مجرد فقط 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های amperent.com و techmaster.com دیدن کنید.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان‌های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می‌دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا تراول.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 38.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با هاتون صحبت میکنم. من سوالی که دارم در مورد رابطه جنسیه که با همسرم دارم. خدمتون عرض کنم که من 32 سالمه، همسرم 39 سالشه و تقریبا 8 ساله که ما ازدواج کردیم، ولی یه مشکل اصلی که داریم در واقع زود ارضایی همسرمه. نمیدونم که این اصلا مشکل قابل حل شدن هست نیست و به چه صورتی. سوال دوم
نه سب کنید، نه نرید روی دوم. ببینید عزیز، آنچه که به عنوان سرعت انزال یا پریمچور ایجاکولیشن بزرگترین موضوع و مسئله جنسی آقایونه که در جوامع مختلف بین 15 تا 25 درصد آقایون دارن، چون یه مرد عادی در شرایط عادی باید بتونه کاملا مثل موارد دیگر، مثل رفتن دستشویی که میتونه خودش رو کنترل کنه، کنترل کنه، مگر اینکه کنترل رو رها کنه و بگذاره بدن نقش خودش رو ایفا کنه. پس بنابراین قرار بر اینه که مرد اختیار خودش رو داشته باشه. دو تا دلیل اصلی برای این کار هست. اول ممکنه مشکلات فیزیکی وجود داشته باشه که این مشکلات فیزیکی که معمولا کمه از طریق یه متخصص یورولوژی که در این زمینه کار و تخصص دارن میتونه چک بشه، خاطر آسوده بشه که اشکالی وجود نداره. دلیل دوم که معمولا دلیل اصلی دلیل روانیست. از کجا میاد؟ از اینجا میاد که مرد در دوران کودکی و جوانیش بیش از هر چیز دیگه مشکل و مسئله داشته با زن که میتونه مادرش باشه یا کسی که اونجاست و نوعی از خشم و احساس بد رو داره که همراه با اون غالب اوقات مسائل مربوط به مثلا فرض کنید در کودکی اون چی که برمیگرده به موضوع عادت تناسلیش یا هر چیزی از این قبیله و یا در همون دوران متوجه روابط جنسی شده و بنابراین سیستم از این بابت به هم ریخته است. از طرف دیگه در دوران نوجوانی نه کودکی یه مقدار خود ارضایی میکرده و در این خود ارضایی میخواسته با سرعت ارضا بشه، احتمالاً به دنبال روابطی برخی از اوقات تجربیاتی داشته که وقت بسیار بسیار کمی داشته و یا مطالعات نشون میده مال مردانیست که برخوردهای اولیهشون با زنانی بوده که روسبی بودن یا به هر حال کسی بودن که موضوع داشتن ارتباط همراه با یه نوعی از استراب و یا نگرانی ها و یا احساس های بد و منفی دیگه بوده. همه اینا دست به دست هم داده و بنابراین مرحله خبر و عمل رو به تدریج در مغز اونا به هم چسبونده. یعنی درست مانند بچه کوچولو که وقتی که فرض کنین ادرار میکنه، وقتی که اتفاق افتاد از اون خبر میشه، یعنی خبر اول نمیاد که بعدن او اجازه عمل رو بده، بلکه اینا به هم میچسبن و میدونیم کودک بعد از یه مدتی توانایی اداره خودشو در خصوص فرض کنین ادرارش داره. یه مرد هم در مغزش و ذهنش خبر و عمل به هم میچسبن. این خبر و عمل که به هم میچسبن برخی از اوقات کار رو در مرز ثانیه میکنن. یعنی ممکنه یه مردی که تمایل جنسی به همسرش داره ظرف چند ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه، کمتر از یه دقیقه یا دو دقیقه به مرحله ارضا برسه و برای جلوگیری از این کار اونقدر خودش اختیار و کنترل نداره. بنابراین مرحله خبر و عملی است که به هم چسبیده و میدونیم که بیشترین حال بد رو به همسرش میده برای اینکه اون زمینه تحریک رو فراهم میکنه یا برار ارتباط رو و بعدن به دلیل اینکه مرد بعد از ارضا اصولا توانایی خودش رو برای ادامه رابطه از دست میده مگر در شرایط استثنایی یا به دلایل ویژه‌ای، نتیجتا این مشکل روبروز. اما پرسش شما به این صورت جواب گفته میشه تقریبا از 100 مورد بیش از 95 موردش با کمی روان درمانی و تراپی و کمی تمرین ظرف 2-3 ماه که کاملا مرحله شناخته شده است، تو اینترنت هم میتونید پیدا کنید یا میتونید از یه دکتر همسرتون بپرسن، همکاری شما هم میتونید ماجرا حل کنه، به تدریج خبر و عمل رو از هم فاصله میدن و همسرتون هم توانایی اداره کردن خودشو داره. من اون زمانی که کار روان درمانی و تراپی رو میکردم با آقایون بسیاری که در این زمینه روبرو میشدم، معمولا بعد از 2-3 جلسه که مسئله از در روانی روشن میشد و بعدا اون تمرین رو انجام میدادن، مطمئن هستم که اونایشون که حداقل ازشون خبر داشتم هیچ مشکلی نداشتن. بنابراین کاملا قابل معالجه است و مرد رو میتونه به یک توانایی برای اداره خودش در جهت رسیدن به ارگزم یا کلایمکس یا انزال رو در اختیار داشته باشه. بنابراین کار ایشونه و میتونن با مراجعه به پزشک یا روانشناس یا روانپزشک در این زمینه کمک بگیرن و بهتره که اگر انتخاب میکنن برای که راحت‌تر باشن روانشناسشون، روانپزشکشون یا پزشکشون مرد باشن با هم راحت‌ترن، صحبت میکنن و اون چیزی رو هم که اون متخصص بهشون توصیه میکنه، اون قسمتش که مربوط به شما هست رو هم میتونن با شما در میون بگذارن و با همکاری شما تقریبا این مسئله حتما و کاملا حل خواهد شد.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. سوال دوم منم یه جورایی توی توضیحات شما یه اشاره‌ای کردین آقای دکتر، من میدونم که همسرم تا قبل از ازدواج رابطه جنسی خیلی کامل نداشته، همش یعنی رابطه داشته مثلا با عنوان دوست دختر اینها، ولی almost میتونم یعنی میتونم بگم تقریبا چی میگن ویرجین بوده، یعنی خیلی پیشرفتی نداشته توی روابط جنسی.
البته من نمیدونستم این موفقیته که آدم ها بهش دسترسی پیدا کنن. مواظب این لغاتتون هم باشید.
نه میدونم، واقعا خود منم نمیدونم که خوبه یا بده، ولی به هر حال این داستان
برای تجربه کاملی از این بابت یا وسیع نداشتن. بسیار
بله دقیقاً. و میدونم یعنی راستش بعد از ازدواج من چند بار شد که دیدم ایشون مشغول خود ارضایی بودن و میدونم که این اتفاق زیاد میفته. خود من راستش فکر میکردم یه دلیلش میتونه این باشه، چون ایشون از اون طریق تخلیه میشن و موقعی که زمان رابطه جنسی، اصلا راستش ما الان ارتباط جنسیمونم بسیار بسیار کم شده، طوری که میتونم بگم به صورت متوسط شاید ماهی یک بار شده باشه و این باعث شد اصلا روابطمون هم یکم مختل شد، خصوصا بعد از بچه دار شدن. نمیدونم
ببینید عزیز، بذار من اولا روشن کنم مسئله رو. اولا به مقدار زیادی این حالت پریمچور ایجاکولیشن با صورت ارضا شدن خارج از کنترل دادن نتیجه خود ارضاییه، یعنی ماستربیشن، اصلا توش تردید. بنابراین ایشون همچنان هم از اون طریق دارن ادامه میدن و چون در اونجا میخوان با سرعت شر این کار رو بکنند و خودشون رو خلاص کنند و احتمالا دیگران متوجه نشن، به اون وضعیت اضافه میکنن. اینکه یه مرد با وجود داشتن همسر این کار رو میکنه، نمیشه گفت که یه کار غلط بد وحشتناکه، ولی کار درستی نیست و بهتر متوقف بشه برای اینکه جای گفتگو داره و حرفای. اما اشکال یه جای دیگه است. اشکال خود ارضایی، اونم به مقدار حالا شاید متوسط یا زیادش، اینه که رابطه جنسی رو که باید اساسش بر حس و به خاطر تجربه سنگین حسی به یک احساس تبدیل بشه، فردی که خود ارضایی میکنه، هم از این که شاهد چیه، چیزی تماشا میکنه یا در ذهنش میاره، متاسفانه از مرحله حسی بیرون بیاد مرحله تخیلی میشه، یعنی میره توی منطقه ایمجینیشن و ویژوالیزیشنش. یعنی حالا دیگه خود رابطه جنسی به خودی خودش لذت بخش نیست، رابطه جنسی تخیلشه، تصورشه که براش لذت بخشه. به همجاز که من مراجعی داشتم که در آن واحد با دو تا خانم دوست بود، میگو وقتی با این خانم هستم به اون خانم فکر میکنم و او رو به تو ذهنم میارم، وقتی با او هستم این یک، یعنی خود اونا به عنوان یه رابطه حسی دیگه تحریک کننده و یا نگه داشتن فرض کنید که ارکشن یا چیزی از این قبیل نیست و بنابراین دست به دامن تخیل میذارن و این وضعیت میتونه اینقدر سنگین و شدید باشه که اصولا هیچ وقت با زنی رابطه جنسی ندارن. حتی برخی از اوقات این کار تا اونجا میشه که اون زنی رو که باش رابطه جنسی دارن از رابطه جنسی با او لذت نمیبرن، اما مثلا از تصوری که روز اول دیدنش و تو لباس دیدن و مثلا برجستگی‌های بدنش رو دیدن، اون هنوز تحریکشون میکنه، حتی خود اون آدم، یا میرن سراغ آدمای دیگه و این آدمای دیگه یا یه آدمن یا میتونه آدمای مختلف باشه و اینکه تصور و تجسمشون چیه قصه عجیب و غریبیه. بنابراین در حقیقت در وقت رابطه جنسی هم نوعی خودارضاییه، یعنی با اون آدم در ارتباط نیستن، چون سیستم حسی و احساسی مربوط به اون رو از کار انداختن، موضوع کاملا در حقیقت تخیلی و تصویری و ذهنی کردن. و این درست مثل این مونه که فرض بفرمایید یه آدم عادی عسل رو تو دهنش بذاره احساس شیرینی نکنه، اما از این که میخوام عسل بخورم احساس شیرینی بکنه، یعنی اون هست. و به همین دلیل که مثلا فرض کنید در کار هیپنوتیز، من وقتی میخوام دوستان رو بهشون بگم آیا آمادگی مثلا دارن، بهشون میگم چشماتون رو ببندید، بعد الان من یه دونه مثلا لیمو رو از وسط نصف میکنم، یعنی الان شما یه کارت رو برداشتم، این لیمو رو از وسط نصف کردم، شما الان اینو بگیرید و ببرید دم لبتون و دهانتون. آدمایی هستن که کاملا میتونن ترشی لیمو رو حس کنن، حتی از صورتشون پیداست. با آدمایی هستن که اصلا براشون معنایی نداره. به همین جهت است که توانایی تخیل و تصور در آدم ها متفاوته و به همین جهت است که هیپنوتیزم رو مردم رو میشه از طریق چشم هیپنوتیزم کرد یا گوش و من ناچار تو کنفرانس ها مجبورم ترکیب هر دو رو داشته باشم برای که نمیدونم کی بیشتر از طریق گوش میتونه هیپنوتیزم بشه کی بیشتر از طریق چشم. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. بنابراین موضوع دیگری که شما میفرمایید دقیقاً به مسئله باز همون مرتبطه و این نشون دهنده کسانی است که این گونه عمل میکنن، چون خود ارضایی مثلا هفته یه دفعه یا چیزی از این قبیل آسیب زننده نیست در دوره نوجوانی جوانی. متاسفانه برخی در این زمینه افراط میکنن و همونطور که عرض کردم خود خطر این نوع خود ارضایی حرکت دادن اون حال جنسی فرد از زمینه حسی و احساسی به تخیل. همسر شما اون مشکل رو هم داره و متاسفانه این نوع موارد بسیار آزاردهنده است. به همین جهت که شما از مردان بعضی وقت میشنوید که من بعد از یه مدتی یا اصولا نسبت به زنا اون فیزیکال و سکشوال اترکشن رو ندارن، برای که هیچ وقت یک زن به عنوان یه موجود واقعی اونها رو تحریک نمیکنه و برانگیختگی به وجود نمیاره. اونا میتونن بعدن تو خونه برن، همون زنی که دیدنش ولی اونها رو تحریک نکرده رو در ذهنشون بیارن و کاملا تحریک و برانگیخته بشن و این نشون دهنده یه اشکال و انحرافه. این تیکه رو هم میشه درست کرد ولی کار نسبتا سنگین تری است، ولی حتما باید خود ارضایی متوقف بشه و به تدریج فرد بتونه وارد جهان حسی و احساسیش بشه تا درگیر جهان رویایی و تخیلش.
خب مشکل من اینه که من چجوری میتونم اینو قطع کنم با توجه به اینکه من همسرم خودش پزشکه و میدونم که مسئله فیزیکی نیست و متاسفانه خیلی کار مثلا مشاوره روان درمانی یا برای تراپی برای مسائل جنسی نارم نمیاد و نمیدونم بگم قبول داره.
نه خیلی یعنی عزیز نه دیگه خب این نه قرار نیست با شما بیاد، قرار ایشون یا پزشک مرد رو خارجی هم باشه انتخاب کنن که باش راحت باشن و مشکل حل کنن. عزیز ببینید، عزیز چند تا نکته. اولا زندگی زناشویی، زندگی زناشویی با دو تا قلاب بیش از همه محکم میشه، که بچه هست که رابطه جنسی. دوم یه چنین رابطه از جانب ایشون بدون تردید در شما ابتدا ممکنه خشم رو، بعدن کمی احساس دشمنی رو، بعدن تنفر رو به وجود بیاره. بنابراین این چیزی نیست که کسی بتونه سرسری با دوست نداشتن و خوشم نمیاد. ممکنه من بفرمایید کی از این که بره سوزن بزنه یا جراحی کنه خوشش میاد، ولی وقتی لازمه و ایشون هم که پزشکن انجامش میدن. من نمیخوام ایشون شما قانع کنید، حرف من این است که این تنها راهه ایشونه که یه آدم آگاه متخصص رو پیدا کنن و کمک بگیرن و این مشکل حل کنن، و الا یه چنین فردی معمولا احتیاجی اونقدر به همسر نداره. برای که شما در دنیای رویا و خیالتون که خیلی هم باش خوشحالتر و راحتتر و راضیتر هستید، هر زمان که خواستید، هر جا که خواستید، بر با هر کسی که خواستید اون رو میتونید در خودتون روش بدید و ارضا کنید. به همین جهت است که مسئله جدیست عزیز و حتی اگه دلتون میخواد بذارید حرفای من رو بشنون، نه اینکه فکر کنین حرفای من اثری میذاره. این مشکل رو باید حل کنن و الا میتونن شما رو نداشت باشن و بعد از یه مدتی هم اون ماجرای تخیل سیستم رو خاموش میکنه.
بله متاسفانه دقیقا صحبت شما درسته، ضمن این که ایشون خیلی اصلا اهل یعنی گفتگو شنیدن در واقع گوش شنوا به اون صورت ندارن و مسئله دومشون یکم خشمیه که دارن، خشم نه شاید پرخاشگری باشه، یعنی صبرش خیلی کمه، زود حالت پرخاشگری میگیره. و دوباره تو صحبت اولیه که کردیم من فکر میکنم یه چیز درونی هم نسبت به مادر دارن، البته مادر رو خیلی دوست دارن، خیلی احترام قائلن، خیلی وابستگیه یعنی احساسی بین مادر و فرزند هست.
نه اونا love hate relations، اونا مهر و کینه، اونا معمولا معنی نداره.
خیلی استرابی هم خود مادرشون مرتب دوچار بحران میشن و از قدیم داشتن و من اینو میبینم که تو ایشون هم هست، یعنی بله. از سن کمتر. ولی
به هر حال عزیز مهمش اینه که ایشون با این واقعیت روبرو بشن و کمک بگیرن و الا خب خیلی چیزا با گذشت زمان خراب میشه و مطمئنم اون رو نمیخوان و مطمئنم که کاری براش میکنن. حداقل اگرم نمیخوان برن در این زمینه به اندازه کافی مطلب از نظر هم در کتاب هاست هم از طریق اینترنت میتونن پیدا کنن. این موضوع هر دو تا مسئله اگه حل نشه ایشون رو تبدیل میکنه به کسی که امیدوارم الان اذیت از این اصلا کالای ازدواج نیستن. They are not marriage material. من آقایونی بودن که تو این زمینه هم بودن و هم نمیخواستن براش کار بکنن، ازشون خواهش کردم لطف کنید ازدواج نکنید، بنابراین خودتون هم آزاد و خلاص کنید، دیگران رو هم آزار ندید. برای که این چیزی نیست که یه زن در ارتباط با مردان بتونه تعامل کنه، طور که یه زن قرار اورگازم و کلایمکس داشته باشه. مطالعات نشون میده اگر یه زنی دو سال اورگازم و کلایمکس نشه بشه مردش علاقه ای به اون نداره، چون ماجرای رابطه جنسی رسیدن به یه احساس متقابل در اون اوج و بنابراین که نامش رو کلایمکس گذاشته. این است که موضوع رو جدی بگیرید، امیدوارم حل کنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر از وقتتون.
خدا شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی، ما، شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهدرگری، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.airenza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
فورد دانیچن با افتخار تقدیم کند سینا سرنک. یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جانا بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید.
تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سلک و جانو بند در US Tour.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگر. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر
1. افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949 903 4242 949 903 4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی خوشحالم که وقتتون رو به من دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 4 سال هستش که از ایران اومدم آمریکا و 3 سال هستش که با یه آقای دوست شدم. من 29 سالمه، ایشون 2 سال و 4 ماه از من کوچیک‌ترن. هر دومون اینجا برای تحصیل اومدیم، دانشجوی پی اچ دی هستیم توی 2 رشته مختلف مهندسی. من میتونم بگم که اوایل رابطه‌مون تا مثلا 1 سال تا 1.5 سال من واقعا اون حالاتیه که شما میفرمایید در مورد عشق تجربه کردم، ولی بعد از یه مدتی یه مشکلاتی ظاهر شد یا من اون مشکلات رو دیدم که الان دیگه دوست ندارم این رابطه رو ادامه بدم. و توی این فاصله من با یه آقای روانشناسی هم در ایران صحبت میکردم و ایشون اصرار داشتن که نه، تو میتونی این رابطه رو ادامه بدی و مشکلات رو حل کنی. حالا میخواستم که نظر شما رو بپرسم، حالا اگر که میخواید من مشکلات رو هم توضیح بدم.
بذارید من اول از شما دو سه تا سوال بکنم. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندمی هستید عزیز؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم که 7 سال بزرگتر دارم و ایشون هم فرزند وسط هستن. یه خواهر بزرگتر دارم و یه برادر کوچیک‌تر با اختلاف 2 سال و 3 سال.
اوکی. به من بفرمایید که یکی دو تا مشکلی که با هم پیدا کردی چه بود؟
اول اینکه من احساس میکنم ایشون افسرده هستن. البته من خودم هم تست افسردگی و مثلا مواردش رو نگاه کردم، خودم هم فکر میکنم افسرده هستن، ولی ایشون به مراتب بیشتر از من افسرده هستن. مثلا اصلا به ظاهرش نمیرسه، مثلا وقتی میخوایم به مهمونی هیچ فرق نداره تنگ بخواد بره بیرون یه خریدی بکنه. مثلا لباسش مدت ها ممکنه پاره باشه ولی نره یه دونه نو بخره. یا مثلا همیشه خسته است، کم میخوابه، کاراش انجام میده ولی حال و حوصله کار دیگه ای رو نداره.
خب این علائم خوبی نیست عزیز، نه به خاطر اینکه بری مهمونی، ولی چون با بقیه چیزا همراه میشه. خب این حالات رو اون روزای اول هم با شما داشتن نداشتن؟
چرا داشتن؟ بله.
خب اون موقعی که شما ایشون رو دوست داشتید چه چیز خوبی در ایشون اون موقع میبینید یا میدیدید که الان نمیبینید؟
اولین چیز من فکر میکنم که ایشون باهوش هستن. یعنی من خیلی بهتر میتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم، راجع به یه مسئله میخواستیم با هم حرف بزنیم، منطقمون یکی بودش، میتونستیم کامیونیکیت کنیم. آدم خوبیه، بد جنسی ازش ندیدم.
خب آخه اینا ببین عزیز، اینا چیزیست که برای مثلا همکار، برای دوست، برای شریک، برای برادر خب خوبه، ولی اینا اون شور و شوق و هیجانی رو که باید در یه آدم تو رابطه به وجود بیاریشون از روز اول هم به وجود نمیابون. فقط شما به نظر من یک سال بوده از ایران آمدید، اینجا خالی و تنها بودید، بعد یه آدمی سر راهتون پیدا شده، اون موانع و محدودیت هایی که ارتباط شما رو مشکل یا غیر ممکن یا بد میکرده در ایران اینجا نبوده و هم نزدیک شدید. ایشون هم با توجه به ویژگی‌های روانی که میگه احتیاج داشته کسی کنارش باشه یا بهش حتی تکیه کنه. بنابراین شما دوتا مثل دوتا آدمی که کمکی یه جای گم شدند و خب دیگه حالا بهتره با هم باشن بودید، ولی بعد از یه مدتی که به یه جایی رسیدید شما با این واقعیت روبرو شدید که ایشون یه موضوع و مسائل داره همطور که خود شما دارید، نه اینکه عیب و ایرادیش کنید، ولی به هم نمیخورید یا به درد هم نمیخورید. حالا ایشون چه نظری درباره اینکه این رابطه خوب بود حالا اونقدر خوب نیست داره؟
ایشون همچنان میخوان ادامه بدن، ولی من مشکلی که
الان نصب کنید من بس من این نبود، این که میخوان رو کاری نداره، اونو حدس میذارم. میگم ایشون این تغییرات رو چگونه توضیح میدن و چگونه فکر میکنن که شما رابطه خوبی با هم دارید که ایشون میخوان درش بمونن، وقتی که تفاوت خودشون رو با شما، احتیاجاتش خودشون رو با شما، انتظارات خودشون رو با شما مقایسه میکنن که با هم همخوانی نداره، چطور میتونن بگن این درسته و یا براش کاری نمیکنن؟
ایشون حالا من نمیدونم تو مغزشون چیه، ولی چیزی که میگن اینه که میگن منم دوست دارم عوض بشم، دوست دارم که شاد باشم، خوبه که تو منو مجبور میکنی مثلا بریم لباس بخریم، اینجوری میگه. نمیدونم حالا
آخه این که درست نیست. نه ببینید، همینجاست که ما مسئله داریم، همینجاست که نشون میده شما که یه فاصله 7 ساله با خواهرتون دارید، به دلیل نوع ارتباط خواهرتون با خودتون یه نوع پرستاری ایشون رو به گونه‌ای به عهده گرفتی و ایشون هم با توجه به اینکه بچه وسطن و اگر اشتباه نکنم خواهر بزرگتر دارن که یه مقداری به هر حال اداره ایشون رو داشته، ترکیبی که پیدا شده به خاطر جایگاه هر دوی شماست در خانواده، ولی در تحلیل نهایی نقشی که هست نقش مادری پسریه.
بله دقیقاً درست.
و به همین جهت است که ایشون هم حرفش به شما اینه که در حالی که ببینید عزیز، یه کسی برگرده بگه تو یه آدم معقول و منطقی هستی، ما یه روابط اجتماعی داریم، در این روابط اجتماعی وقتی به یه مهمونی میریم که 100 نفرن 95 نفر لباس مناسب اونجا رو پوشن، تو چرا با جز اون 5 تایی باشی که لباست نامناسبه؟ تو که آدم معقول و منطقی هستی. بعدم اگر تنها بخوای بری حالا میتونی بگی من اهمیت نمیدم، که باید بدی، برای که به هر حال یه نظم اجتماعی است که مثل رانندگی است، برخی از اوقات باید رعایت اصولی کرد. دوم که تو با یه دختر خانمی داری میری بیرون که اون براش این موضوع مهمه، تو چرا خواسته او اهمیت نمیدی؟ اون موقع پاسخ ایشون چی میتونه باشه؟ یعنی اون زمان تو چرا اینجوری میای بیرون؟ به شما برمیگشت میگفت چی؟ ای بهش میگفتی؟
میگفت من دارم تمام
تلاشم میکنم. اصلا عزیز سب کنید ببینید به همین جاست که در زبان درست روانی میگن trying is lying، یعنی کوشش میکنم یعنی دروغ میگم. احتیاج به کوشش نداره عزیز. ببینید یه زمانی من به شما میگم که دلار شید ببینم تا کجا دستتون میتونید بزنید به زمین، شما اگر ورزش نکردید بدن نرمی ندارید بیاد تا یه جایی مثلا ممکنه 5 سانتیمتر 10 سانتیمتر بمونه تا زمین، ولی من اگر به شما بگم که در حالت عادی پاشی جا بشین شما نمیتونید بگید حالا کوشش میکنم. کوشش فقط یه جایی مطرحه که ما وارد سرحد و مرزی میشیم که به دلایل بیشتر طبیعی جلوی ما رو میگیره، میگه بیا من به شما میگم بپر. خب شما مثلا فرض کنید 0.5 متر میتونید بپرید به هوا، 5 متر که نمیتونید بپرید به هوا. خب در اینجا میتونید بگید من کوششمو میکنم، حالا بذار ببینم این دفعه شاید به جای 50 سانتی متر 51 سانتی متر برم. اونو میشه فهمید، ولی در اینکه بشینید و بلند شید ایشون خنده داره، یه کسی به من برگرده بگه من کوششمو میکنم که لباس پاره نپوشم، کوشش نمیکنم. اگه برگرده به من بگه من اصلا نمیبینم، اون یه مسئله است. اگه بگه بعد از دیدن اهمیت نمیدم، یه مسئله دیگری است. بعد ایشون داره میره یه جایی، وقتی ایشون میره یه جایی اون آدما مطرحن، وقتی که ایشون داره با یه دختر خانم میره بیرون اون دختر خانم و خواستش مطرحه. من این تو همه رو نادیده بگیرم، خب این اوج خودخواهی و خودشیفتگیه که من سخت درگیر خودمم، یعنی انرژی روانی من فقط صرف خودم میشه و اگر یه موضوعی در ذهن و فکر منه. بعد شما یه حرف عجیبی رو به من زدید و حرفتون این بود که من نمیدونم در مغز او چه میگذره. وقتی نمیدونید در مغز او چه میگذره، شما با اون آدم نزدیک نیستید عزیز. یعنی شما باید اون فرایند ذهنی ایشون رو بشناسید، اون پروسه ای است. درست مثل این است که شما به یک کسی بریم سینما، برخی از اوقات شما اگر بدونید در ذهن او چه گذشته که به شما گفت باشه، شما اصلا یک آن دیگه اونجا نمیمونید. و درست برخی از اوقات وقتی که بدونید در مغز او چه گذشته، فکر کنید چه مثلا مرد خوبی است، یا چقدر خواستنی و دوست داشتنیه، یا چقدر منو دوست داره، یا چقدر من اونو دوست داره. همینقدر که شما اون پروسه ذهنیش رو بدونید و شمایی که در این سطح و ردیف هستید قرار این ذهنیت همدیگه رو بشناسید و این فقط وقتی ممکنه که او بتونه حسش رو و احساسش رو ابراز کنه، یعنی همین جوری بدون هیچ کنترلی و پروایی اینو بریزه بیرون. اما شما من چی میگی؟ شما هم میگید ایشون آدم افسرده است، بعد من میگید بهره هوشی بالایی داره، بعد میگید موفقیت‌های تحصیلی داشته که از اینکه وارد دوره دکترا هر دو تو شاید نشون میده. خب من یه چیز دیگه هم نشون میده، من به یادم مضطرب، کمی وسواسی، افسرده و ناچار کنارش که خوابیده خشم و عصبانیت درم زندگی میکنه، یادمی که بی خودی داره رنج میبره و رنج میده و لذت نمیبره و لذت نمیده. و بنابراین تنها رابطه ای که میتونم بین یه همچین مردی با یه همچین توانایی با یه دختر خانومی که دو سه سالی از او بزرگتره، دو سال و چهار ماهی از او بزرگتره بدم، اینی که او دنبال مادرشه، اینم دنبال پسرشه. معنای دیگه اگر شما با کارهای من آشنا باشید که بعد از یه مدتی زن برمیگرده میگه من یه مرد میخوام نه یه پسر بچه، و اونم میگه من یه دختر میخوام نه مادرم، و به همجاست که رابطه خراب میشه. حالا شما اینو زودتر متوجه میشید، برای که از ابتدا هم تعیین کننده و تصمیم گیرنده به مقدار زیادی شما بودید و این شمایید که به عنوان یه زن به دنبال یه مردید، در حالی که ایشون با توجه به که هنوز دانشجوه و هنوز غریب در یک کشوری هست و خانواده‌اش نیستن، ترجیح میده کنار مادرش باشه تا هر کسی دیگه. بنابراین معلوم اون رابطه رو نمیخواد به هم بزنه. تازه این بدون توجه به اینه که چقدر برای هم مثلا از نظر مالی، از نظر احساسی، از نظر رابطه جنسی به هم دیگه کمک کنید که برای هم خوبی، یا حداقل احتیاجات و نیازهای هم دیگه رو برآورده میکنید. به همین دلیلی که عزیز این یه رابطه است که ممکن آدم توش عیب و ایرادی پیدا نمیکنه، ولی سراپا عیب و ایراده. یعنی درست مثل یه رابطه خواهر و برادری است که آدم توش چیزی رو نبینه، ولی به این نتیجه میرسه که این دوتا حتما نمیتونن با هم زندگی کنن، با وجودی که هیچ عیب و ایراد مشخصی توش نیست. حرفای شما هم در جهت خوبی ایشون در آغاز من نشون میده که یه مادر را افتاده پسر خوانده میخواد، و کار ایشون هم به نظر من یه کسی است که بهش یه آرامش و ثبات و قراری بده، بعدم یه دختری باشه که با دیده ایشون که در حد اون نیست او رو بتونه بفهمه. بنابراین شما طعمه های خوبی برای همدیگه هستید، ولی این لقمه ایست که در گلوتون گیر میکنه، بران به اونجا رسیدید. به همین جهت است که حالا شما من بگید که نه از دیده یک انسان، نه از دیده یک مادر به فرزند، ولی از نظر کسی که باید زندگیش رو در حقیقت برای آینده بسازه، چقدر فکر میکنید که آنچه که هر دو باید انجام میدادید رو یا میشه انجام داد رو انجام دادید و به جایی نرسید بهتر جدا بشید، یا اینکه یه دو دلیا و تردیدایی دارید؟ کاری به اون نظر روانشناس ایران رو هم ندارم.
من از جانب خودم فکر نمیکنم دیگه کاری بوده باشه که انجام ندم، ولی مشکلی که باعث شد که من دیگه کاملا مطمئنشم نمیتونم تو این رابطه بمونم خانواده ایشون بودن، چون بالاخره بعد از کلی اصرار من ایشون با خانوادهشون مطرح کردن و حالا نمیدونم اگه وقت دارید من برم تو دیتیلش، ولی در کل من فیدبک مثبتی از خانواده ایشون ندیدم.
خب اون طبیعی است، پسرشون رو فرستادن امریکا درس بخونه، یه دختر خانمی او رو اونجا که ازش 2 سال و 4 ماه بزرگتره تور کرده و ما برای پسرمون برنامه ها و آرزوها داریم و او در حالتی بوده که اونجا خالی و تنها بوده و این دختر هم خب بهش نزدیک شده، حتما هم دختر خوبیه، ولی خب این فاصله سنیشون چیزی نیست که ما دوست داشته باشیم، بنابراین استعدادشون همینه دیگه.
ببخشید من شما رو قطع میکنم، اگر که خانواده ایشون اینجوری میگفتن من مشکلی نداشتم، ولی خانواده ایشون به دوست من میگن که ما خیلی راضی هستیم، خیلی خوبه، ولی وقتی که مثلا با مادر من تماس گرفتن که قرار بذارن اصلا یه مسائل دیگه ای رو مطرح کردن و گفتن ما نمیتونیم بیایم خونتون.
چه مسائلی رو مطرح
کردن؟ مثلا به دوست من گفته بودن که مادر ایشون راضی نیستن، در حالی که تلفن زده بودن گفته بودن که آره این دوتا دختر و پسر اونجا خودشون واسه هم دوختن و بریدن، یا مثلا مطرح کرده بودن مادر ایشون که آره دوستی اینا از موقعی شروع شده که اینا اولین بار مجبور شدن با هم دیگه برن هتل.
خب همه اینا نشون دهنده این است که حرفشون هم درسته عزیز، حرفشون این حرفی که میزنی که شما دوست ندارید از نظر من در یه مفهومی خیلی دور از واقعیت نیست. شما اگر احتمالاً تهران بودید و هر کدومتون دوستان و ارتباطات خودتون داشته چقدر به هم نزدیک نمیشوید عزیز؟
اون
در اون جان
من حرف شما تایید کردم.
خب یعنی به همین جهت است که وقتی گفتم من وقتی که گم شدم شما هم گم شدید هم دیگه رو پیدا کنیم، خب با هم بریم بگردیم ببینیم که از این صحرا از این جنگل میتونیم یه راهی پیدا کنیم، حداقل کنار همین، و به هر حال خیلی کمکه، یکی ما یکی هستیم ولی دوتای ما الان 10 تاییم، ولی که خیلی تفاوت میکنه. و به همین جهت است که عزیز یه رابطه گذرایی است که بوده و رفته، ایشون بی خودی جدی گرفته و بعدم نمیتونه ادامه بده، ولی که هم شما ناراحت هستید هم خانوادهش هم بدن خانواده شما، ولی که اونام خوشحال نخواهند بود چون امیدی به تداوم این رابطه نداره. حالا اگر حرف مطلب دیگه ای هست باید خواهش کنم روی خط باشید با پیام ها رو بشنیم، اگر نه خداحافظی کنیم هر جور میدونه. من فکر کنم مطلب به مقدار زیادی روشنه، ولی انتخاب شماست.
بله روشنه، فقط من یه مسئله دیگر رو هم اگر بعد از پیام ها بگم از حضورتون خداحافظی.
خواهش کنم روی خط باشید لطفا. شنگ لجبان با ما باشید.
شنوندگان ارجمند و گرامی رادیو همراه، در این لحظه میزبان سرکار خانم دکتر پاتریشیا بهزاد هستین، مدیریت محترم الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، مرکز فوق پیشرفته و مجهز دندان پزشکی که همه چیز، همه سرویس های مربوط به درمان دندان و زیبایی دهان و دندان در این مرکز در یک سقف انجام میشه و در اسرع وقت. بسیاری از سرویس ها در ظرف یک روز، بله یک روز انجام میشه. دوستان خانم دکتر بهزاد عزیز سلامی دوباره به شما، خیلی خوش اومدید، ممنون از وقتتون.
سلام عرض میکنم به همچنین ممنون از وقتی که به من دادین.
بریم سراغ رنگ دندان. من خودم بعضی موقع که جلوی آینه میستم و مسواک میذارم، اول که مسواک همه دندون روش میگم به بچه دندونه سفیدی، بعد که دهانم میشورم نگاه میکنم که ای بابا دندونم باز به زرد شده، هی این مسواک رو میکشم دوباره میبینم نه فایده نداره. از یه طرفم راجع به بلیچینگ خیلی چیزای دیگه هم شنیدم، میگن بلیچینگ نمیدونم خطرناکه و این مینای دندون رو از بین میبره و شما به عنوان یک پزشک متخصص در امر دندان پزشکی خواهش میکنم این قضیه من رو با این مسئله بلیچینگ برای یک بار برای همیشه حل بکنید.
چش حتما. اولا آقای معزنی باید بگم خدمتتون که این مسواکی رو که میزنین اینقدر به دندوناتون نکشین. فشار ندین. هر چی بیشتر فشار بدین تمیزتر نمیشه. اگر یه خورده فقط حالت دایره‌ای روی دندوناتون چرخش بدین همون به اندازه کافی کار میکنه. بعضیا میکشن مسواک روی دندوناشون و اصلا خوب نیست. این باعث میشه که یه روز شما تشریف بیارین بگین این دندون من خیلی حساسه. چرا حساس میشه؟ به خاطر اینکه این حالت مکانیکی مسواک میزنین به میکشین روی دندوناتون مینای دندون رو از بین میبره و این مینای دندون که از بین رفت اون لایه بعدی دندون که خیلی به عصب نزدیکه اکسپوز میشه و وقتی که این اتفاق بیفته آب سرد، آب گرم، هوای سرد، هوای گرم که بخوره مستقیم میره میخوره به عصب دندون.
یعنی اون قشر محافظ دندان رو که مینای دندون باشه رو از بین میبره.
بله از بین میبره.
محکم کشیدن مسواک.
بله بعضی وقتا هم لثه‌تون رو میسابه میبره. بله. و یهو میبینین وقتی که میخندین لثه دندون معمولا اون دندون های نیش لثه دندون کوتاه میشه و خیلی وقتی میخندین به نظر قشنگ نمیاد. برای همین مسواک رو اصلا نباید به هیچ
وجهی محکم بزنید.
به هیچ وجهی
حتی که اعصابم خورده. خیلی وقتا شب که میشه نه که از صبح هم جهز خوردیم. شنوندگان عزیز صحبت های سرکار خانم دکتر پاتریشیا بهزاد رو میشنوید، مدیریت محترم الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر. شماره تلفن رو خدمتتون اعلام می‌کنم 323-886 دنتیست یا 323-886-3368 و میتونید سریع به وبسایت بزنید eliteimplant.com. خب بریم سراغ بلیچینگ خانم دکتر بهزاد عزیز و این سفید کردن دندان. شما در الیت دنتال ان ایمپلنت سنتر یک اول این سرویس رو دارین یا خیر؟
بله داریم.
خب این سرویس برای دندان و سلامت دندان مناسب هست؟ آیا مشکل ایجاد میکنه یا خیر؟
ولی اینا مثل خیلی چیزای دیگه وقتی که تحقیق میکنن یه عده تحقیق میکنن میگن این ضرر داره، یه عده تحقیق میکنن میگن این ضرر نداره. پرکردگی های سیاه هم میگن، یه عده میگن ضرر داره، یه عده میگن ضرر نداره. هنوز تحقیقی که 100% به ما نشون بده که بلیچینگ برای دندون ضرر داره هنوز تحقیقی نیست که 100% به ما نشون بده که همچین چیزی هست. تحقیقی نیست که 100% نشون بده که همچین چیزی نیست. برای همین به قول اینجا یا میگن سابجکتیوه. تحقیقات در از یه طرف میگه یس، از یه طرف میگه نو، ولی بیسد آن FDA اپرووالز هنوز نشون نمیده که ضرری داره. برای همین من خودم الان 11 ساله که این کارو میکنم ندیدم کسی برگرده بگه دندونای من میناش رفته یا ضرری به دندونش خورده. یه مقدار به خاطر عزیزانمون اگر یه وقت همچین برداشتی دارم به خاطر احتمالاً به خاطر اینه که بعد از وایتنینگ دندون، بعد از سفید کردن دندون در مطب دندونا درد میگیره یه مقدار و این به خاطر اینه که یه مقدار ممکنه دندونا خشک بشه. ولی بعد از تقریبا یکی دو روز دوباره دندونا ریهیدریت میشه و دیگه این درد از بین میره یواش یواش. من معمولا بهشون میگم که اگر دندوناتون درد گرفت تایلنول، ایبوپروفن بخورین که بعد از یه مدت بهتر میشه. امروز من یه پیشنت خیلی عزیزی داشتم که این ویکند بعد میرفتن عروسی، امروز اومدن براشون 45 دقیقه تا یک ساعت طول کشید، دندوناشون رو بلیچ کردیم، عکس گرفتیم قبلن، عکس بعد از بلیچینگ هم گرفتیم، کاملا تفاوت رو ایشون میتونستن ببینن و خیلی هم راضی بودن.
شنوندگان عزیز صحبت های سرکار خانم دکتر پاتریشیا بهزاد رو میشنوید، مدیریت محترم الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر. شماره تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم 323-886 دنتیست یا 323-886-3368 و میتونید سریع به وبسایت بزنید eliteimplant.com در جایی که کلینیکی که با توجه به داشتن و مجهز بودن به آخرین تکنیک ها و تجهیزات دندان پزشکی میتونه تمامی سرویس های مربوط به درمان و پیشگیری مشکلات دندان و همینطور داشتن لبخند زیبا رو در اونجا انجام بدید زیر یک سقف و جالب توجه این مژده رو به شما بدیم که بسیاری از سرویس های مربوط به درمان و پیشگیری مشکلات دندان رو در ظرف یک روز میتونن انجام بدن. 323-886-DENTIST. من یه سوال کوچیک از شما دارم. اگر بنا به حالا مسواک زدن محکم باشه یا استفاده از مواد دیگه‌ای باشه، یه مقدار مینای دندان قسمتیش از بین رفته باشه و دندان حساس شده باشه، این آیا چاره‌ای براش هست که شما بتونید در کلینیکاتون انجام بدین؟
بله، آپشن‌های مختلف داره، راه حل‌های مختلف داره، بستگی داره شدت و ضعفش چی باشه. اگر لثه مسئله باشه میتونیم جراحی لثه بکنیم، لثه رو یه مقدار بکشونیم بیاریم اون قسمتی که مینای دندون از بین رفته، میتونیم یه مقدار جای خالی مینای دندون رو پر بکنیم، یا یه دوایی هست که میتونیم قشنگ روش بزنیم، مثل یه لایه
محافظ
میمونه. مرسی. یه لایه محافظ میمونه که باعث میشه که درد و ناراحتی از بین بره در اون قسمت. و در مورد بلیچینگ یه چیزی رو شما چون این نکته رو اشاره کردین میخواستم بگم که اگر همچین مسائلی باشه، اگر مثلا مینای دندون جایی رفته باشه، خوردگی داشته باشه، ما نمیتونیم بلیچینگ رو در اون ایریاها انجام بدیم. برای همین وقتی که یه نفر میاد مراجعه میکنه، ما حتما باید بتونیم یه اگزم کامل بگیریم که براشونم خرجی نخواهد داشت. میتونیم اون اگزامو بگیریم، تشخیص بدیم که لثه ها باید برای قبل از اینکه بتونیم وایتنینگ بکنیم، لثه ها باید سالم باشه، جلوی دندون اونجاهایی رو که ما میخوایم بلیچ بکنیم پوسیدگی نباید باشه. اینا رو اول ما باید اگزام بکنیم، باید مطمئن بشیم که لثه ها سالمه، کلینینگ اول بکنیم، بعد بتونیم بلیچینگ بکنیم.
بسیار عالی. به نکته اشاره کردید، پس شما در الیت دنتال در کلینیکتون چکاپ یا اون اکس برداری یا ایکس ری که لازم هست رو به صورت رایگان انجام میدید.
بله.
تا مشکل رو متوجه بشین و اول اگر پوسیدگی باشه بعد اون برطرف بشه و بعدن اگه بخوان بلیچینگ یا اون سفید کردن دندان رو انجام بدن.
بله. و این ایکس ری و اگزم الان برای یه مدت محدودی رایگان هستش.
چه خوب، هم ایکس ری هم اگزم.
هم ایکس ری هم اگزم. و در خیلی مواقع اگر که ما ببینیم که مریضمون ممکنه خیلی کار داشته باشه، ما میتونیم اون کلینینگ هم همینطوری براشون مجانی حساب بکنیم.
من خیلی کار دارم.
شما که جای خود دارید.
شنوندگان عزیز، صحبت های سرکار خانم دکتر پاتریشیا بهزاد رو شنیدید، مدیریت محترم الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر. سری بزنید به الیت دنتال و از امکانات فوق پیشرفته الیت دنتال بهره گیری کنید و با وجود متخصصینی که در اونجا هستند خیالتون راحت باشه که در زیر یک سقف تمامی سرویس های مربوط به پیشگیری و درمان دردها و مشکلات دندان رو انجام میدید و همینطور که امروز اشاره شد در مورد وایتنینگ و بلیچینگ، داشتن دندانی مرتب و تر و تمیز و زیبا. شما تلفن 323-886-DENTIST 323-886-3368 در اختیار شماست و همینطور که اشاره کردیم سریع به وبسایت بزنید eliteimplant.com. سرکار خانم دکتر بهزاد عزیز، خیلی خیلی ممنون از وقتی که ما دادید و حضورتون در برنامه امروز.
خیلی متشکرم، مرسی. ایشالله که همیشه شاد و سلامت باشید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به گفتگون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام میکنم دوباره.
سلام
عزیز. من با نظر شما کاملا موافقم، البته شما تو 3 دقیقه به این نتیجه رسیدیم، من 3 سال طول کشید تا به این نتیجه رسیدم. ولی یه سوالی که هستش، نه فقط در مورد این آقا، در مورد تمام دمایی که من باهاشون آشنا شدم، من این مشکل رو داشتم که من معمولا خانوادم با خانواده اون افراد خیلی متفاوت بودن. میخوام ببینم این اختلاف خانوادگی چقدر مهمه، میتونم چشمم رو روش ببندم در ارتباط های آینده یا اینکه نه؟
ببینید عزیز، اولا مهم اینه که نوعه تفاوت ها کجاست. یه زمانی این تفاوت مثلا در درآمد خیلی از اوقات میتونه معنایی نداشته باشه، برخی از اوقات خیلی معنی داره، بعضی از اوقات برمیگرده به نوع روابط خانوادگی که اصلا چقدر خانواده وابسته و بسته ای هن در مقابل خانواده‌ای که ای بسا از آزادی و استقلال برخوردارن. ولی معمولا وقتی ما این تفاوت خانوادگی رو میگیم به دو چیز بیش از همه توجه میکنیم، یکی در حقیقت پایگاه اجتماعیه که ماجرای ثروت هست و مقام هست و درآمد و مدرک، یکی دیگه قومیته که مثلا ما مثلا شیرازی هستیم اونا اصفهانی هن یا فرض کنین مشهدی هن، یعنی یه گفتگوی از این قبیل که غالب اوقات هم بیمعنی و نادرسته. ولی موضوع مهمتر دو چیز عزیز، یکی این که خانواده ها هر چه هستن چند رازه نقش دارن و تأثیر گذارن تو زندگی، چون بسیاری از خانواده ها ممکنه شبیه مانند هم باشن ولی برحال این شبیه و مانندی که بین خانواده شما خانواده اون آقا هست معناش نیست که مادرهای هر دوی شما هم یکی هست. حالا خانواده ها شبیه هست ولی مادر شما یا مادرشون با یه هجوم و دخالتی و یه گرفتاری ها و ای بسا مسائل روانی یا هدفهای خاصی اصلا زندگی رو میتونه به هم بزنه. مهم اینه که شما دو نفر چقدر وابسته اید به خانواده و چقدر توانایی اداره کردن خانوادهتون رو دارید یا ندارید. و مورد بعدی این است که شما تحت تاثیر اون دوگانگی خانوادگی چند رازه همچنان مدل و الگوی اونایید و میشه شما رو شبیه اونا دانست، چون شما اگر یک کسی هستید که یه نگاه خاصی درباره موضوعی دارید و اونا ندارن مسئله است. و بالاخره این آخری مهمتره، شما اگر بخواید اینجا اگر با هم ازدواج کردید یا با هر کسی و اینجا بمونید خیلی فرق میکنه که پاشید به ایران زندگی کنید. برای وقتی شما میرید ایران یه دفعه نقش خانواده حتی میتونه چند برابر بشه، حالا اگر 3% 5% هم بشه میشه 15، اونقدر مهم نیست. ولی اگر 15% 5% میشه 75 و اون موقع شما به جای اینکه درگیریتون بیشتر با همسرتون باشه با خانواده خودتون و خانواده او و یا خانواده ها با همه. به همجاست که من بارها عرض کردم در شهر لس آنجلس که الان من نزدیک 39 سال هستم و با بیش از 25 هزار نفر تو کار تراپی بودم و نزدیک به الان 90 هزار نفر مثلا تو کنفرانس ها 85-90 هزار نفر تو کنفرانس ها بودن، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در خانواده های ایرانی دخالت اطرافیان، یعنی حضور و وجودشون، حتی بودنشون، حتی بدونی که نقشی داشته همین که باشن به هم زن. درست بس که شما بیاد وسط اتومبیلتون یه چرخی دیگه هم بذارید مثلا وسطش و شما سر اولین پیچ چپ میکنید و میرید، هیچ چیز عجیب و غریبی هم نبوده. برای اینکه در خانواده هسته ای امروز نیوکلیر فامیلی که زن و شوهرند و بچه ها، هر پدیده خارجی برهم زننده است، از همه چیز میشه در حقیقت نگران بود به خاطر حضور و وجودش. و اصولا درست مثل این است که شما تو خونه نشستی دفعه یه مهمون بیاد، شما از این بعد تمام رفتارتون متفاوت، حرف زدنتون نزدنتون اصلا هیچ فرق هیچ کس نگه، یه دوست خودتون اومده تو کنارتون نشسته. حالا دیگه از این به بعد شما به خاطر حضور و وجود او ای بس و از 100 تا کاری که میکرین 99 تاش رو به اون صورت نمیکنین. و خیلی ها حرفشون این است که اینا کاری نمیکنن، میان اینجا میشینن، نه اصلا مهم نیست، همینقدر که بلند نشستن همه چیز عوض میشه. به همین دلیله که تفاوت خانوادگی به نوع تفاوت مرتبطه، چند روز مکملن یا مزاحمن به این که چقدر شما تحت تاثیرشون هستید، چقدر خود شما در تحلیل نهایی همون آدم هستید که حالا فقط یه پوست دیگری انداختید یا یه ماسک دیگری به صورت زدید و بالاخره کنار اونا و در ارتباط با اونا خواهید بود یا نه. فرض بفرمایید که مثلا همسر شما آمده توی کار یه آرشیتکته و ضمناً پدر و مادر و خانوادهش در ایران مثلا تو کار ساختمان هست و اگر شما برگردید ایران بسیار طبیعیست که کنار پدرش و بقیه است، نقشی که اونا تو زندگی شما دارن یک دفعه چند برابر میشه، در حالی که اگر ایشون در اینجا با شما میمون اون نقش حتی یک دهم اینم نبود. و حالا شما قرار هست که با یک نفر به نوعی همکاری نکنید و یاری و کنار هم نباشید. شما حالا 17 نفر سر راهتون، 17 نفری که برخی به دلایل خودشون ممکنه در ارتباط با شما به گونه ای عمل کنن که ابدا درست و مناسب نیست.
درسته. من میتونم یه مقدار اسپسیفیک‌تر سوال کنم؟
بفرمایید.
ببینید، خانواده من یه خانواده خیلی غیر مذهبی هستن و از نظر درآمد هم وضع مالیشون خوبه و الان هم آمریکا زندگی میکنن. مشکلی که من با این آقا داشتم، خانواده ایشون سنتی بودن و یعنی تقریبا با اکثر آقایینی که من در ایران آشنا شدم، خانوادهشون از نظر مذهبی خیلی بیشتر مذهبی بودن و مثلا این آقا انتظار داشت که هر ماه هم نه، حالا هر چند وقت یه بار یه پولی هم برای خانوادهش بفرسته، که این موضوع منو آزار میداد.
متوجه هستم عزیز. به هر حال آزارش نمیدونم چند روزه درسته، ولی نوع ارتباط مهمه. برای که روزی که این پسر این پول رو نصف کنه یا دو برابر کنه، بیشتر به حساب شما گذاشته میشه و بنابراین شما در عمل وارد یه نوع ارتباطی میشید، یه پیوندی میشید که با خانواده ایشون پیدا میکنید و حالا دیگه این خانواده نگاه و نظر و انتظار و احتیاج و استدلالی که دارن ابدا شباهتی به شما نداره. ببینید عزیز، وقتی که حتی پدر و مادر به تنهایی وارد صحنه میشن، از نظر علمی یه چیزی نزدیک 72 نوع ارتباط تو در توی پیچیده پیدا میشه، حتی در حالت ساده سادهش، که هیچ کس از عهده برخورد درست با اون بر نمیاد. یعنی شما مثلا فرض کنید با خواهر ایشون میتونید یه گفتگوی دوتایی به عنوان دختر داشته باشید، ولی اگر پدرشون اومد نشست، شما اصلا باید یه جور دیگه همون موضوع رو مطرح کنید و الا برای اون دختر و برای شما و برای رابطه شما با اون دختر و برای واکنش پدر در ارتباط با شما و اون دختر، همه اتفاقات تو بیفته. حتی پدر میتونه بگه نمیخوام دیگه با این دختر رابطه بشه، این حرفا کفره. یا درست شما اون حرفا رو نمیزنید و بنابراین یه چیز دیگه وانمود میکنید که نیستید، و اون دختر خانومی که با شما راحت یه حرفی زده، حالا جلو پدرش درست عکسشو میگه و بعد واکنش پدرش سبب میشه که این دختر فکر کنه بهتره از شما فاصله بگیره، یا درست برعکس بهتره از پدرش فاصله بگیره. یعنی یه ماجرای به همین سادگی میتونه اینقدر شکل و فرمای عجیب و غریب و مختلفی پیدا کنه که برخی از وقت اصلا در سطح و رویه به نظر نمیاد، ولی شما وقتی درگیر اون پویایی و داینامیک رابطه خانواده ها میشید، ببینید چه خبره. همینجاست که وقتی میگم بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در جامعه ایرانی در لس آنجلس بودن دو اطرافیان، دخالت اطراف، حتی بودنشون، چون اگر نبودن بسیاری از اینا اتفاق نمیافتاد. خب چرا سه به این که شما از آغاز یا با یه جنگی و یا مخالفتی شروع کنی و یا تفاوت آنچنان باشه که درست مثل الان مطلبی که شما دقیقا نمیدونید خانوادش چی دارن میگن. حتی شما در پاسخ به من، نه که حرف شما اشکالی داشت، کاملا ضد و نقیضای نظر اونا رو به من گفتید، ولی شما تهش رو باید بخونید. تهش نه، میگن به مولا نصرالدین گفتن که تناب تو به ما بده، گفت روش ارزن خوش کردم. اون آخه مرد کی روی تناب ارزن خوش میکنه؟ گاهی بهانه بود که آوردن. شما احتیاج نداره که بخواید حرفاشون تجزیه و تحلیل کنید، مسئله مشخصه، مخالفه، تموم شد. بعد بنابراین حالا ایشون در مقابل اون مخالفت چه میکنه؟ بیا دو تا فرزند رو نگاه کنیم. یه پسری که دنبال بهانه میگشته که این اصطلاح رو امیدوارم کسی اذیتش نکنه، بزنه تو دهن پدر مادر، شما بهترین مشتید برای دهن اونا. پس پسر تا بدونی که خودش متوجه باشه سخت میخواد به شما نزدیک بشه، و یا درست پسری باشه که میخواد رضایت خاطر پدر و مادرش رو فراهم کنه، در حالی که شما رو دوست داره باید از شما بگذره، پس باید بگرده یه عیب و ایرادی در شما پیدا کنه یا بره با یه دختر دیگه چند روزی حرف بزنه شما بفهمید شما ولش کنه. به همین سادگی. به همین جهت است که وقتی که این نکته رو عرض میکنم کاری رو که نمیخواید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید، نباید تموم کنید، لطفاً شروع نکنید، چون بعدا گیر میفتید، چون بعدا حتما هزینه داره، حتما آسیب داره. درست مثل این که شما وقتی یه مردی رو دیدید همینقدر که فهمیدید زن داره میگید خدافظ، ولی اگر شما استدلال های بکنید که نه کاری نمیخوایم بکنیم، میخوایم با هم آشنا بشیم، خب هفته برم جالبه، میخوام برم چه خبره، برم گفته بریم بیرون، خب میریم، من که هدفی ندارم، اون که زن داره، ولی سه ماه بعد چی عزیز؟ و تازه این نظر شما بود، نظر او چی؟ و تازه او میتونه به گونه ای موضوع رو برای شما مطرح کنه که شما هم اصلا اگر یه حالت نجات دهنده دارید فکر میکنید که اصلا به نجات اون آقا اومدید که همسرش طلاق بده با شما ازدواج کنه. برای یه چیزی میشه عجیب و غریب که شما در موارد اولی اصلا یک آنم بهش فکر نمیکرد. به همین جهت است که یه رعایت یه اصولی درست عزیز. روزی که یه چنین تفاوتهایی وجود داره پاسخ میشه. یعنی به شما دارم الان عرض میکنم. شما اصلا اون استدلالی که برای من کردید برای من قابل قبول نیست. این آقا از شما 2 سال و 4 ماه کوچکتره. تقریبا در جامعه ایران با یه مخالفت جدی روبرو میشی، جز در شرایط استثنایی بهتر بهشون نزدیک نشی. اگرم نزدیک میشید بدونید که ماجرا ماجرای یه دوستی است، برای یه آدمی که اومده میخواد غذا بخوره توی رستوران یا اومده توی شهر 4 روز اینجاست میره تو هتل، اینجا میخوام خونه بخرم رستوران بخرم نداری، مخصوصا وقتی هر دوتا خالی و تنهایید. اون وقت است که خطر یه نوع ارتباطی وجود داره که در حالی که سالم نیست به نظر اجتناب ناپذیر میرسه. به همجاست که تو این گونه موارد یه اصولی اگر رعایت بشه باباش راحتی. من همیشه وقتی که به زندگی ها نگاه میکنم میبینم از 100 تا ازدواجی که به هم خورده 98 تاش اصول رو زیر پا گذاشتن، دلشون رو به جزئیات خوش کرد، و روزی که اون اصول زیر پا گذاشته میشه متاسفانه جوابا مشخصه، برای که جهان قاعده و قانون داره، روابط انسانی هم قاعده و قانون داره، انسان خارج از اون نیست، درسته یه ذریب آزادی داره و ضمناً یه تفاوتی داره برای که آینده رو در گذشته به عنوان علت میتونه وارد صحنه کنه. شما وقتی یه آبی گرم میشه و بخار میشه، این گرم شده بخار شده، ولی در روابط انسانی اون بخار زمینه فراهم میکنه که شما فکر کنید من نمیخوام آبو گرم کنم، یعنی از آینده شما به عنوان علت برای تصمیم امروز استفاده میکنید. و همجاز که راجبش فکر کنید، و بعدم اشکال کار متاسفانه از جانب بسیاری از دوستان روانشناس اینه که فکر کنند همیشه ازدواج مبارک. نه، ازدواج خوب مبارک، ازدواج بد خیلی 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 نامبارک. هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، لطف کردید.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه روبه موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یک تای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایان جدی بگیرید.
پانینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچوری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
اگر به دنبال خرید خانه رویایی خود هستید و در این بازار داغ املاک از جستجوی مکرر خسته شدید، این امر را به ما واگذار کنید. به عنوان مثال دو خوابه در منطقه ولی از 249,000 دلار، خانه های فیکسر از 479,000 دلار و پنت هاوس و خانه های زیبا در وسلی و برنتوود از 1,500,000 دلار. بیژن حجت 310-908-174. و اگر در فکر فروش املاک خود هستید و به دنبال تیمی مجرب با سابقه و ورزیده هستید تا بتواند املاک شما را با بالاترین قیمت کمترین هزینه به فروش برساند، به خانواده بیزینسی ما ملحق شوید و هزاران دلار در هزینه های فروش صرفه‌جویی کنید. خرید املاک شما در مناطق ولی، شمنوکس و وست لس آنجلس به صورت نقد آل کش بایر آماده خرید. با ما تماس بگیرید به نفع شما. بیژن حجت 310-908-174 حوزه 38 و 5500 در دو منطقه ولی و لس آنجلس.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت ارسات بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقعم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه ی درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو با من هست.
بله خواهش کنم بفرمایید.
درود به شما. اول خیلی سریع تشکر میکنم از وقتی که به من دارید میدین.
خواهش.
متاسفانه قد که من منتظر بودم ولی حدود 20 دقیقه بیشتر نمیتونم پای تلفن باشم چون باید برگردم سر کار. خیلی مختصر میگم. شاید بقیهش مجبورشم از راجع گوش بکنم فرصت دیگه. من 51 سال دارم و 14 ماه پیش همسرم به من گفتش که میخواد بره، میخواد با خودش بمیری. خب ما دو تا بچه داریم، 14 ساله 11 ساله.
ببخشید چند ساله و چند ساله؟ نفهمیدم.
بفرمایید
تلفنتون یه ذره. بچه‌ها چند ساله هستن؟
14 ساله و 11 ساله.
پسرم یا دخترم؟
بزرگ دختر، کوچیک پسر.
چه مدتی است که شما در امریکا هستید؟ اگر در امریکایی؟
کانادا.
چه مدت است؟
هر دوی ما حدود 27 ساله.
اون وقت میدونید همسرتون دلیل اول و اصلیش برای رفتن چه است و کجایشون میخوان برن؟
والا روزی که با من صحبت کرد، اون شبی که با من صحبت کرد که من واقعا شوکه شدم، از نظر کاری زیاد موفقیتی نداشته. از 13-14 سال پیش که به قول من های تک بابل ترکی توی کانادا به همین ترتیب کمپانی های های تک لیاف کردن آدم های زیادی، از اون موقع نتونست به اون شکل روی پای خودش برگرده. این نیست که بیکار بود، چند دوره بیکاری داشت، کار پیدا کرد، ولی کاری که پیدا کرد اون حقوق و شرایط و به قول من اون موقعیتی که داشت دیگه نداشت. و در نتیجه این شد که من شدم از 14 سال پیش به قول معروف نانآور اصلی خانواده و هیچ مسئله هم نبود برای من. فکر میکردم برای ایشون هم مسئله نیست، ولی همون 14 ماه پیش که صحبت کرد دلیل اول رو این گفت. من میخوام یکم برم خودم با خودم باشم ببینم چی کار میتونم بکنم.
یعنی چی؟ مثل این که من برگردم برم میخوام بیدم فردا صبح قدم چه اندازه میشه. به من بفرمه ایشون چند سالشونه؟
یک سال از من کوچیک تر.
به من بفرمه چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 20 سال میشه، جولای میشه 20 سال.
وقت چطور شده 6 سال اول فرزند نداشتی؟
دلایل مختلفی داشت، بیشترش از طرف من بود به خاطر اینکه نظر کاری هنوز اینجوری که باید ثابت نشده بود، استیبل نبودیم و من توی فکرم ادامه تحصیل بود، دوست داشتم که دوبل شانس بگیرم. و یک بارم نشستیم سر همین موضوع که 2 سال بعد از ازدواج صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که من برم درسمو بخونم تموم بشه، که زیر 2 سال طول کشید.
به من بفرمایید که روابطتون با هم چگونه بود؟ خوب، بد، متوسط؟
سالیان سال من احساس میکردم خوب بود. البته خب هر کس مشکلات خاص خودشو داره، پای صحبت ایشون هم بشینین حتما در مورد من بگه، ولی چیزی که من در مورد ایشون میدیدم این بود که انسانی بیش از اندازه حساس و نهایت لطف و محبتش رو میکنه، ولی ناگهان یه چیزی که معلوم نیست چی هست تریگرش میکنه، تحریکش میکنه و شدیداً ناراحت میشه و بعد هیچ توضیحی هم نه میخواد بده و نه میخواد بشنوه. و مسئله عصبانیت، کنترل عصبانیت هم داشت که خیلی خودش رو کنترل میکرد در طی سالها. ولی میتونم بگم حدود 3-4 سال پیش دفعه آخری بود که کارش رو از دست داد و 1 سال و 1-2 ماهی هم توی خونه موند. و در اون 1 سال من تفاوت رفتار بسیار شدیدی را ازشون دیدم و از اون موقع میتونم بگم مسائل شروع کرد به سرپایی میرفتن و عصبانیت روی عصبانیت و
خب بله و اون حالت منفعل پرخاشگره دیگه، پسیو اگرسیوه که ترکیبیست از مهرطلبی و عزلت طلبی. رابطه ایشون با بچه ها چطوره و بچه ها پدرشون رو چگونه میبینن؟
با بچه ها رابطهش بسیار بسیار خوب هستش و اینجور که من شاهد بودم توی این سالها که چیزی ازشون کم نمیذاره، از بردن و آوردن و خریدن و هر جوری. و بچه ها تو خیلی خیلی دوستش دارن و باید همه چیزشون رو ببینه، شاهد باشه، ایوالف باشه. ولی بچه ها میدونن اون رگ عصبانیتی که این آدم داره و یه جورایی خودشون مواظبن. توی این 1 سال روابط ما به خاطر این تصمیمی که از خودش گفت اصلا یه فرم دیگه، یه شکل دیگه پیدا کرد و عصبانیتاش هم گهگاهی به من خیلی زیاد شد. میتونم بگم این اواخر. و نسبت به دخترم یه مدت یه چند ماهی یه حالتی داشت که انگار منو داره میبینه، یا همونجور که از دست من عصبانی میشد از دست او هم از بچه 13-14 سالم عصبانی میشد.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ چندومی هستن؟
ایشون بچه 5 هستن.
ببینید عزیز،
یه خواهر
نه متوجه شدم. ایشون یه مقدار زیادی علائم به هر حال یه تیپ منفعل رو نشون میدن و بنابراین شما همطور که در عمل و از نظر مالی و اقتصادی بودید، در حقیقت ایشون هر جا اگر شما تشبه دیگه نگید من دوتا بچه دارم، بگید سه تا دارم، چون ایشون یه فرزند دیگر شماست پیداست. حالا به من بفرمایید که یک، روابط جنسیتون در 5 سال گذشته چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
به نظر من خیلی ضعیف.
خیلی ضعیف. ببینید حالا اگر از ایشون من بپرسم دوتا ایرادی که رو شما میگذاره چیه، به من غیر از اینکه او تعیین کننده و کنترل کننده و همه چیزه، چی به شما میگه؟
آها، یکی این که خب گفتیم این شخص همسر من میخواد همه چیز رو کنترل بکنه. دومیش اینه که این شخص میتونه انقدر یک لحظه عصبانی بشه که رفتارش غیر قابل تحمل بشه و یک جواب خیلی زشتی ناگهان به آدم بده و من همش دارم فکر میکنم و همش هم مثال میخوام ازش و مثال به خصوصی نمیتونه بده، یا مثالی که میده مواردی که میگه خنده داره، چیزایی که میگه مثلا اینو میگم برای که جلو روی برادرش گفت، برادرش به خواهش من اومد از اروپا اومد کانادا و 10 روز پیش ما بودن و که مثلا بشنوه حرف دو طرف رو بشنوه، نمیدونم کار درست بودید یا نه، و با خانمشون اومدن و مواردی یکی دو مورد رو که مثال زد، حتی یه مورد برادر خندش گرفت، برادرش گفت شوخی میکنی تو، یعنی یک سناریویی رو از من میسازه که من یک انسانی هستم بسیار حسابگر هستم و خیلی مراقبم که همش یه ضربه ای رو در یه لحظه مناسب به این شخص بزنم و من هرچی میفهمم همچین آدمی رو در خودم سراغ ندارم، خودم که به خودم دروغ نمیگم.
نه، ایشون شما رو به جای یکی از خواهرها یا مادرش گرفته و در نتیجه یه نوع همانندسازی رو اونجا میکنه، اصلا از آغازم چنین بوده. به هر حال رابطه نابرابری از اول شما داشتید. من نمیدونم، ممکنه ایشون توانایی های محدودی در یه زمینه مثل محیط علمی یا کاری برجسته بودن، ولی در بقیه زمینه ها یه جوری پیرو و دنبال شما بودن. به شما پای حتما هم میدونم جوابتون منفی، پای زن دیگری رو که در این ماجرا نمیبینی؟
فقط میتونم بگم فکر نمی کنم. من آدمی نیستم که کنجکاوی بکنم یا برم تو وسایل شخصی یه نفر نگاه بکنم، ولی با روحیه‌ای که ازش سراغ دارم من فکر نمی کنم.
خب حالا به من بگید ایشون فکر میکنه یه همچین رفتنی چه آسیب و ضربه‌ای به دوتا بچه ها میزنه؟
من فکر نمی کنم اصلا فکری بکنه. حتی من مدتی اومدن برادرشون ما رو به علاقل به اینجا رسون که اون فرد به ما گفتش که یا باید بشینین کسی رو ببینین یا خودتون بین هم یه جوری درست کنین بین خودتون رو، یا این وضعیت دوتا غریبه توی یه خونه و دو بچه هم متوجه هستن فایده نداره و به توافق همه قرار شد که بره. اون چیزی که یک سال گفت قرار بود بره. در مورد بچه ها اون میبینه که بچه ها چقدر ناراحتن، ولی هیچ چیزی به خصوصی به من نمیگه و من نمیبینم عکس العمل به خصوصی نشون بده. و حتی تا چند روز پیش من انقدر این حرفا برام تکون دهنده و ناراحت کننده است، بهش تکست دادم گفتم شما که میخوای اول ماه بری آیا فکر کردی که با بچه ها مطرح بکنی و بکنین؟ چون من مشاور میبینم اینجا، مشاور کانادایی، و این مشاور به من پیشنهاد کرد که بسه، نمیخواد اینقدر بچه ما رو آماده کنی، این تصمیم اونه و بعد خودشم با کانسیکوینس و ایموشن و همه چیزشون آماده باشه و بعد تو سپورت باشی فقط. و جواب داد خیلی ساده، سب میکنم امتحاناشون تموم باشه.
خب البته اون که انتخاب درست بوده. نه ببینید، این رابطه مدت هاست مرده بوده، شما ها این جنازه رو به دوش کشیدید.
از کی؟ چرا من نفهمیدم؟
آخه شما نقشی که برای خودتون قائل بودید باهاش مسئله نداشتید، خانواده دارید، بچه دارید، شوهر دارید، دارید میدوید، کار میکنید، نسبتاً احساس ثبات و قراری میکنید، مسئولیت ها با شماست ولی اختیارات هم دارید، بنابراین نسبتاً با وجودی که زن نگران کنترل کننده هستید، یک کمی هم آدمی هستید که به کم هم برخی از اوقات قناعت میکنید تو راضی هستید، بنابراین گذرون ریزه منم خیلی آدم ایموشنال نیستید، خیلی آدم سکچوال نیستید، همه اینا هم دست به دست داده که گله و شکایت خاصی هم از همسرتون نداشته باشه. و ممکنه اگر شما رو یک کسی رویتون رو برمی‌داشت اون زیر نارضایتتون تو زمینای مختلف نشون میده، ولی از اونجایی که کمی مصلحت طلب و منافع رو مواظبش هستید در مجموع راضی بود. بعدم راحتی در این سن و سال دو تا بچه نداشتی و به همجاست که همسرتونم در این حال که میتونه ناراحت و ناراضی باشه که خیلی مربوط به شما نیست، بیشتر از جانب خودشه، حرف خاصی برای گفتن نداره مگر اینکه موضوع رو برای خودش بزرگ و بزرگ کنه که بتونه رفتار سرد خودش رو توجیه کنه. ولی به نظر من همسر شما یه شخصیت از یه طرف مهربان و عزلت از یه زمینی افسردگی رو نشون میده، یعنی شما با یه آدم افسرده پژمرده روبرو هست.
بله.
جان
ببخشید، من اینو همون 3-4 سال پیش متوجه شدم، همون سال آخری که توی خونه بود، یک سال حتی تمایل به این پیدا کرد که خیلی شدید مشروب بخوره و من برام خیلی عجیب بود چون این آدمی نبود که میشناختم و راست جلوی موضوع وایسادم. خیلی هم ناراحت شد، گفتم توی یه خونه با دو تا بچه و من توی خانواده خودم مسئله مشروب خوری رو دیدم و عاقبت خوشی نداشته. یعنی که یا با باید بری با مشکل ترچی هست روبرو بشی یا این که این راهش نیست. به هر حال اون موضوع رو گذاشت کنار و هر طریقی بود، ولی اونم شد یه توان منفی از طرف من و من این حالت افسردگی، حالت بدبینی، همه اینا رو حس می کردم و می کنم و حتی بهش پیشنهاد کردم اگر میخواد کسی رو ببینه. من واقعیتش اینه که حدود 7-8 سال مشاور میبینم فقط به خاطر که بتونم فکر این آدم رو بخونم، ببینم چجوری میتونم دور این عصبانیت ها بچرخم که بهش برخورد نکنم، به خاطر بچه هام، به خاطر زندگی خودم.
بله.
و به خاطر خودش.
نه متوجه. شما کدام منطقه کانادا هستی؟
من اتاوا هستم.
من شما رو ندیدم تو این سفری که اونجا بودم.
نه متاسفانه، راجبشم شنیدم، افسوس زیادی هم خوردم ولی نمیتونم.
به هر حال ببینید، دو تا سی دی من دارم، پیشنهاد میکنم شما و همسرتون حداقل بشنوید، حداقل خود شما. یکی چرا ازدواج چرا طلاق حدود 8 ساعته و یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 25 تا باید 25 تا نبایده. لطف کنید اونو بشنوید. ضمناً شاید اگرم سفارش میدید یه سی دی دیگه هم سفارش بدید و اون سی دی خانواده تک سرپرست، سینگل پرنت، احتمال داره دوست عزیز ما اونجا شهریار اون رو داشته باشه. حتی میتونید باشون اگر میشناسید تماس بگیرید.
چون
نه کتاب فروش نیست، عزیزی که مسئول کارهای من بودن و اونجا لطف کردند و به خوبی اونجا رو برگزار کردند، میتونید از دوستان بپرسید.
اوکی.
شاید اینا اصلا همونجا داشته باشن، یکی 50 باید ها. چون ببینید اینا به شما ده ها چراغ رو براتون روشن میکنه، برای که ذره موضوع میتونه جدی و خطرناک بشه. اگرم یه موقع خودتون ولی همسرتون هم حاضر شدن بیان روی خط، خوشحال میشم با هر دو صحبت کنم، ولی تنهایی نه. امیدوارم که بتونین مسئله حل کنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم دو تا سوال میکنم ولی بعدش قطع میکنم، بعدن از رادیو گوش میکنم.
بفرمایید.
میگین که ما چیکار میکنیم، میتونیم بکنیم که این خسارت رو به بچه‌ها کمتر و کمتر بکنیم؟ دومیش هم این هستش که آیا رفتن این آدم در حال حاضر، به هر حال تصمیمش رو گرفته دیگه و شرایط هم انقدر وحشتناک کرد برای شخص من و بعدم برای بچه ها که آدم دیگه به التماس میفته، خواهش میکنم برو لطفا، و بعد گفت تو خودت خواستی که من برم. آیا این رفتن واقعا کار خوبیه؟
نه من اصلا نه ببینید عزیز، من پاسختون کوتاه بدم، چون یکی که من اصلا با سپریشن خیلی موافق نیستم، اصلا توی این موارد برام شما همه آسیبا رو به هم دیگه میزنید بدون فایده، و دومی که چه باید کرد که آسیب است، به همین جاست که اون سینگل پرن شاید یه 50-60 تا نکته داره که باید رعایت کرد عزیز. اون برمیگرده،
میتونم برم باش یک بار دیگه صحبت کنم، بگم میتونی یه فکر دیگه بکنی و نری؟
به نظر من با اون مشکلتون حل نمیشه، چون بعد روی نه. اون علف هرز و زری دوباره سبز میشه. مسائلتون رو حل نکردید عزیز، مسائلتون حل نکردید. بعضی از وقتم ازدواج از آغاز اشتباه بوده، راه تماما غلط آمدید، حالا به یه نتیجه اجتناب ناپذیرش رسیدید. شرایط خوبی نیست. امیدوارم یه جوری بتونید حلش کنید. ولی اون سی دی ها رو بشنوید، مطمئنم حداقل نمیگذاره اشتباهات بیشتر بشه یا بعداً مسائل بعدی رو بتونید بهتر حل کنید. اگر دو تایی خواستی روی خط بیاد خوشحال میشم، اگر نه که هیچ. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. برای
خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. شنگون ارجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگزاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
ریال استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان،
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
KTWV, Los Angeles.
شنوندگان عجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای نیک کانی هستیم، مشاور مالی از دفاتر اقتصاد و خانواده که این دفتر فقط به مسائل سرمایه گذاری نمی پردازه، مرکزی است آموزشی برای اینکه به من و شما یاد بدن چگونه سرمایه‌مون رو حفظ کنیم، چگونه سرمایه‌مون رو باعث رشدش بشیم و چگونه بتونیم درآمد بیشتر داشته باشیم. آقای یکانی عزیز خیلی خوش آمدید.
خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم با درود فراوان به شنوندگان خوب برنامه رادیو همراه. جان معذری، بیایم راجع به برنامه ریزی های غیر عادی صحبت بکنیم که نتایج غیر قابل تصوری رو میتونن در خانواده ایجاد بکنن. خیلی به ندرت شما به عنوان مثال میرین بانک یه حساب سی دی یا سپرده باز میکنین که بهتون در سال 0.001% بهتون ریترن میده. میایین خونه پارتی میدین، جشن را میندازی، میگین که من چه سرمایه گذاری خوبی کردم. سرمایه گذاری بی خودی که نتایج خوبی نمیدن، واقعا لیستش از سرمایه گذاری خوبی که نتایج بهتر میدن خیلی بیشتره. گرفتن ادوایس های عادی نتایج عادی برنامه‌ریزی رو به دنبال خواهد داشت. بیایم راجع به یک برنامه‌ریزی غیرعادی صحبت بکنیم که نتیجهش میتونه غیر قابل تصور برای کسانی که کاندیدای این کار باشن بهش اشاره بکنیم. فکر کنین شما صاحب خانواده هستین. فرزند دارین، بچه‌ها بزرگ میشن، سرمایه خوبی رو به دست میارین و یه روز میرین پیش کارشناس مالی میگه که ایداد بیداد. شما رفتین چون مزدوج هستین، ثروتتون رفته بالای 11.5 میلیون دلار و الان هر یک دلار بیشتری که شما بسازین 40 سنتش رو باید بذارین کنار برای اداره مالیات. شما میگین یعنی چی؟ من که در زمان حیاتم این همه مالیات پرداخت کردم. حسابدار یا اون کارشناس مالی میگه خب ببینید بعد از فوتم IRS ولکن نیست، هنوز 40 درصد از برنامه‌ریزی شما را از سرمایه‌تون میخواد مالیات بگیره. فکر کنید اگه این سرمایه‌گذاری که شما قرار بود هر دفعه می‌خرید 40 درصدش مال یکی دیگه باشه، خب این که سرمایه‌گذاری خوبی نیست. یا از ثروتی که به این سختی به دست آوردین به جای اینکه بره به خانواده‌تون 40 درصدش بره به اداره مالیات. برنامه‌ریزی بسیار ادوانسی رو بخوام بهش اشاره کنم که اسمش هست پریمیوم فایننسینگ. این پریمیوم فایننسینگ موقعی هستش که ما دست شرکت‌های بیمه رو در دست سازمان‌های مالی می‌گذاریم و این مثال به این صورت در میاد که شما نوعی که میرین ریل استیت بخرین، یه ریل استیت 20 میلیون دلاری رو به ندرت کسی نقد می‌خره، فایننس می‌کنن. یه سرمایه گذاری خیلی بزرگی میخوان انجام بدن رو فایننس میکنن. هیچ دلیلی نداره برای کسی که میخواد یه بیمه عمر بخره با رقم 20 میلیون دلار به عنوان مثال رو شخص از جیب خودش پرداخت کنه. بانک ها میان فایننس میکنن درست همونجی که بیلدینگ ها رو براتون فایننس میکنن و در ازای گرفتن یه مخارج سالیانه خیلی کمی در زمان فوت پول بیمه عمر رو میگیرن، بدهی بانک پرداخت میشه و تفاوتش میره به فرزندان در داخل یه تراستای بسیار سافیستیکیتدی که از تراستای آیلت شروع میشه و تا جنریشن اسکیپینگ تراست و لیست ادامه داره، این پول واریز میشه اونجا. پس ببینید ما با فایننس کردن یک بیمه عمر فرزند 10 میلیونی 20 میلیونی 30 میلیونی ثروتی رو که برای فرزندانمون میذاریم بسیار میتونه براشون از نظر مالیاتی بهتر باشه تا اینکه ثروت خودمون، به خاطر اینکه ثروت اشخاص بالای اون رقمی که مالیات معافیت مالیاتی داره قابل تکسه، ولی شما میتونید میلیون ها دلار از بیمه عمر رو به خانواده بذاریم و شامل مالیات نشه. افراد وقتی که خودشون باید پول خرید بیمه عمر رو پرداخت بکنن سعی میکنن کمتر بخرن نسبت به بودجهشون، ولی وقتی قراره یکی دیگه براشون فایننس کنه سعی میکنن بیشتر بخرن. پس کسانی که فکر میکنن که من اموالم و زیاد در زمان بازنشستگیم خرج نکنم برای خانوادم پس بذارن رو این مشکل حل کرده. ایمیگرنت هایی که الان ما در امریکا هستیم، خیلی هم موفق هستیم، ایمیگرنت های خوب ایرانی که اینجا هستن،